بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. رسیدیم به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که امام قدس سره دو مطلب اساسی در اینجا دارند. مطلب اول که دیروز اشاره کردیم، می‌فرمایند که به نظر ما بین استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی فرقی وجود نداره، در این جهت که در هر دو دلیل استصحاب دلالت بر تعبد به متیقن داره. حالا عرض بکنم، بذاریم این کلام ایشون کامل عرض بکنم. می فرماییم که در استصحاب عدالت اون چه که دلیل استصحاب دلالت داره حکم به بقاء متیقن تعبدن هست، همونطوری که در استصحاب حکم اونجا مستصحب ما حکمه و ما متعبد میشیم به بقاء این حکم و میگیم این حکم باقیه. در استصحابات موضوعی هم همینطوره. اون وقت میفرمایند در استصحاب موضوعی وقتی ما آمدیم حکم کردیم به بقاء متیقن، موضوع دلیل اجتهادی که این مستصحب به عنوان موضوع اون دلیل هست تعبدن موجود میشه. یعنی مثلا یک دلیل اجتهادی که میگه باید طلاق با حضور عدلین باشه، اگر ما در عدالت زید شک کردیم که این زید عادل یا نه، استصحاب میکنیم عدالت زید را، با استصحاب عدالت زید میگیم در این دلیل اجتهادی که میگوید باید شاهد عادل باشه موضوع این منقح میشه. به چه بیان منقح میشه؟ به این بیان که این دلیل اجتهادی تا به حال قبل از اجرای استصحاب میگفتیم باید شاهد عادل باشد، اما وجدانن و اما بالبینه مثلا. حالا که دلیل استصحاب آمد این هم اضافه میکنیم، میگیم اگر موضوع این دلیل اجتهادی با استصحاب هم احراز شد اینم مانعی نداره. استصحاب موضوعی کارش این است که میاد تصرف میکنه و موجب تنقیح موضوع در دلیل اجتهادی میشه و بعد در مانه نفی اون وقت از اینجا این نتیجه و مطلب دوم رو ذکر می کنند. می فرماین که این که مرحوم شیخ یا مرحوم نائینی اینها می فرماین اصل سببی بر اصل مسببی حکومت داره، این به حسب ظاهر درست نیست، بلکه اصل سببی موجب تنقیح موضوع در دلیل اجتهادی میشه و به واسطه این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت داره. یعنی در واقع این اصالت یعنی بقا عدالت که استصحاب کردیم با این میل موضوع دلیل اجتهادی رو که دلیل اجتهادی میگه باید طلاق با حضور عدلین باشه، این رو ما اثبات میکنیم، احراز میکنیم. این دلیل اجتهادی بر اصل مسببی حکومت داره. در مانهنفی شما وقتی کریت این ما رو بگیر قبلا یقین به کریت داشتیم، الان شک میکنیم آیا کر هست یا نه. استصحاب میگه شما متعبد شو به بقاء کریت، اون وقت دلیل اجتهادی که میگه ماء کر متحر هست، میگیم خب آقا با این استصحاب موضوعی میایم این دلیل اجتهادی رو موضوعش رو منقح میکنیم، میگیم این ماء کر اما این که ثابت شود کریتش به وجدان یا بالبینه یا بالاستصحاب. استصحاب میگه هذا الماء کر، موضوع دلیل اجتهادی که میگه ماء کر متحرون، با این دلیل اجتهادی بر این لباسی که قبلا نجس بوده، ثوب نجس که الان آمدیم با این ماء مشکوک الکریت او رو شستیم، اون دلیل اجتهادی برای استصحاب مسببی حکومت داره. در حقیقت البته خود ایشون هم تصریح میکنن که ما این مطلب رو از اثناء کلام مرحوم شیخ گرفتیم، که شیخ در اثناء خودش یک اشاره ای داشت به این مطلب. این اشاره منشأ برای این تحقیق امام شده که میفرماید خود اصل سببی لیس حاکمن علی اصل المسببی، بلکه اصل سببی حاکم است بر دلیل اجتهادی. اصل سببی میاد موضوع دلیل اجتهادی را توسعه میدهد، منقح میکند، بعد که موضوع دلیل اجتهادی منقح شد، این دلیل اجتهادی بر این اصل مسببی حکومت داره. اون وقت میفرمایند کسی نیاد به یا عکس این مطلب رو ما داریم، میفرمان عکس این مطلب این است که ما استصحاب رو در مسبب جاری کنیم، بعد که استصحاب رو در مسبب جاری کردیم بگیم این لباس نجس است. خب این لباس نجس نمیاد بگه که خب آقا ما این که مشکوک الکریت این لیس به کره. اگر این استصحاب می آمد موضوع یک دلیلی رو عرض می شود، مثلا یه دلیلی بیاد بگه آقا الماء المشکوک الکریت و الماء المشکوک کریت و لیس به کره، بله لیس به کره میشه نجس یه وقت معناش همونه. این تا تعبیر خود امام همینه، میفرمان ما یه همچین دلیلی نداریم اصلا. ببینید در استصحاب سببی این میاد موضوع دلیلی، کدام دلیل؟ الماء الکر متحرون، این رو تنقیح میکنه. اما از اون طرف این استصحاب نجاست ما دلیلی نداریم که بیاد بگید که آقا ماء مشکوک الکریت به وسیله شیء نجس این یسیر و غیر کرم، بگیم آقا این استصحاب میاد این موضوعی رو درست میکنه، بگیم این میگه آقا نجسه غیر کره، یه دلیل اجتهادی هم داریم میاد موضوع او رو احراز میکنه. ما چنین دلیلی نداریم در اینجا. دلیل میگه ماء کر متحره، دلیل دیگه نداریم الماء المشکوک کریت و لیس به کره، یا الماء ای که، حالا اینطوری بگیم الماء الملاقا معه النجس لیس به کره، چون این باشه در تعبیر امام، آبی که ما یک چنین دلیل نداریم بگی آقا الماء ملاقا مهون نمهون نجس، مایی که نجس با او ملاقات بکنه این لیس بکنه. بگیم خب این استصحاب نجس کردیم در این لباس، این با این ما ملاقات کرده، دلیلم بگه مایی که نجس با او ملاقات کرده این لیس بکنه، پس این آب لیس بکنه. چنین چیزی میفرمان چنین دلیل اجتهادی ما نداریم، لذا اصلا راه رو از طرف دیگر کاملا میبندن به این بیان که استصحاب حکم به بقاء متیقن است و این استصحاب در اصل سببی موضوع دلیل اجتهادی منقر میکنه و اون دلیل اجتهادی بر اصل مسببی مقدمه. اما عکس قضیه، ما چنین دلیل اجتهادی که بگیم اگر نجس با یک آبی که مشکوک از کلیتش ملاقات کرد، این سبب میشه که بگیم این ما لیس به کره.
استاد
بخش
از این طرفه، یعنی امام ملاق نجس نجس رو قبول که داره که
بله؟
امام ملاق نجس نجس
ملاق نجس ملاق نجس بله اگه قلیل باشه
بله ها
بله
استاد اینه
ملاقی قلیل با نجس نجس
استاد اینجوری بگیم ملاق نجس نجس رو امام به عنوان قلیل اشاری
قبول کنه. ملاقی قلیل دیگه
نه 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 اینو نفهمیدم چون من میخوام
نگیم که نمیشه که
خدا خدا ما میخوام برم کریت یا احراز داره. اگر بگیم کریت یا احراز داره اون وقت اشاره در مسبب
نه ممکنه کسی بگه که قلیل بودنش ببینید نه همین ما در باب نجاست در باب نجاست بگیم اگر یه نجسی با یک آب مشکوک القله ملاقات کرد بگیم این نجس نیست.
چرا نیست؟
برای که نمیدونیم قلیله
شما به کلیت ایران
میدونم نه نمیتونیم بگیم که قطعا این آب نجس ممکنه بگیم آقا وضو نمیشه باش گرفت برای اینکه باید با آبی که احراز طهارت شده باید شما وضو بگیریم اما این را نمیتونیم بگیم نجسه. الان اگر دست ما به این آب مشکوک القله خورد نمیتونیم بگیم آقا اینم ملاقیه با نجسه خودش شده نجس الان دست ما به این خورده شده نجس نجاست باش اثبات نمیشه بله باش وضوع هم نمیشه
که آقا سایی شما که مثبتات دلیل اجتهادی که حجت میدونی که ما با استصحاب مسببی میان موضوع دلیل اجتهادی ثابت کنیم و دلیل اجتهادی مثبتات داشتن حجت
نه برای کدوم موضوع اثبات شد
موضوع این که ملاق نجس نجسون موضوعی که الماء الملاقات
شما اول این ملاق نجس نجس کدوم ملاقی ملاقی قلیل یعنی اون دلیلی که میگه دلیل آب قلیلی که با نجس ملاقات کنه نجس این درسته اما الان این آب برای ما مشکوک القله است نمیدونیم قلیله یا نه پس از کدوم استصحاب نجاست نجاست این رو اثبات میکنه در کتاب های فقهی هم حتما باید همین باشه حالا
کلیت نیاز به احراز داره یا قله
ببینید نه برای تطهیر کلیت نیاز به احراز داره اما برای نجاست همین که بگیم نمیدونیم آقا این قلیله یا نه لذا نمیدونیم نجس شده یا نه خب حالا این بالاخره اون نه ببینیم حالا این یه بحث اصولی داره یه بحث فقهی داره از نظر قواعد و اصولی حالا ما داریم بررسی میکنیم حالا بحث این که آقا اونجا روایتی داریم که آقا ما اصل درش قلت مگر این که به حد کور برسه
همین دو
باید ببینیم
که
اصلای حاکمانه اینو از دقیق استفاده کنیم نه این که از روایات این که از روایات چی استفاده میشه ما کار الان فعلا کار به روایات نداریم میگیم آقا یک آبی ادله میگه الما اذا بلغ قدر کره لن ینجس شیئا قبول داریم ولی این عرض میشود در اونجایی که بدانیم به قدر کره نرسیده ینجس آیا فرد دومی هم داره؟ بگیم آقا اونجایی که خیلی خوبی باید بحث بشه اونجایی که ندونیم آب کریت رسیده یا نه آیا مفهوم این فرد رو هم میگیره به نظر من نمیگیره الما اذا بلن قدر کرن لم یونجس و شیء، اون یک طرف رو داره بیان میکنه و یک طرف دیگهش که مسلم یقین داریم کر نیست یونجس و، اما یه آبی داریم مشکوک الکریه و القله، اینجا به مجرد ملاقات ما بگیم نجس و، این نمیشه طبق ضوابط این حرف رو بزنیم. حالا من نمیدونم شیخ این فرمایید رو تصریح کرده، دقیقم من میدونم. حالا از یک طرف میگم حالا بعید باز عبارت شیخ رو باید دید، حالا دقت بفرمایید. بعد مرحوم امام چرا مسلم باشه؟ موضوع رو درست میکنه، موضوع اون جمیل اجتهادی رو درست داره درست میکنه، اثر عقلی عادی نمیاره.
مرحوم
سید نفرمایید
اگر
تنقیه موضوع کرد مثبت نیست. نیست اصلا. بعد عرض میکنم که خیلی حالا من اجازه بدید بعد میخوام در جمع‌بندی بالاخره ببینم کدومی که درسته. شما اجازه برای من امروز فرمایش امام رو کامل بگم، ببینید امام چی فرمودن در اینجا. انصافاً امام هم در فقه هم در اصول خیلی زحمت کشیدن، رضوان الله تعالی علیه. عرض می کنم که
اصول
رایج
به هم زدشون.
بله عرض می کنم که ببینید بعد از این که این دو تا مطلب رو در اینجا می فرمایند، چهار نتیجه گیری حالا یا سه تا نتیجه گیری در اینجا داره. یک نتیجه می‌فرماید که ما در اونجایی که آثاری بر مستصحب مترتب باشد به واسطه شرعیت یا وسائل، خب اونجا آقایون آمدن یک اشکالی رو مطرح کردن. مثالش چیه؟ می فرمان که ترتب جواز تزویج المطلقه من الغیر علی خروج من العده، یک زنی است مطلقه است، جواز تزویجش مشروط به این است که عدهش تمام بشه. خب خروج از عده مترتب بر وجوب العده است، این باید عده برش واجب باشه. وجوب العده مترتب بر صحت طلاقه، صحت طلاق مترتب بر عدالت اون شاهده اینه. یعنی عدالت بعد میشه صحت طلاق، بعد میشه وجوب العده، بعد خروج عن العده، بعد جواز التزویج. این پنج تا اصل. حالا شما اگر آمدید استصحاب کردید عدالت اون شاهد را، اینجا میفرماید اگر مستقیم بخوایم همه این آثار رو بار کنیم، بگیم آقا این شاهد عادله، طلاق صحیحه، عده واجبه، خارج از عده شده، این تزویج هم درسته، میفرماید این اشکالش این است که لسان لا تنقض از اول ما رو متعبد به این آثار نمی کنه. لسان لا تنقض نمیاد به این که آقا شما اگر در عدالت زید شک داشتی من میگم بگو عدالت باقی و تمام الاثار رو بار کن. در اینجا یه مخالفتی دارن باز با مشهور از جمله مرحوم محقق اصفهانی، عبارتی رو هم از مرحوم محقق اصفهانی میارن، میفرمان مرحوم محقق اصفهانی میفرماد ان معنا ترتیب الاثر فی مثل استصحاب العداله هو ترتیب و اثرها مع جمیع ما یلزمه و یتبعه من اللوازم و توابع فیشمل الآثار من واسطه ایدن. بله می فرمان مرحوم اصفهانی میگه استذهاب در موضوع تمام آثار رو شامل میشه، حتی این آثار من واسطه رو. حالا عرض کنم ظاهر عبارت اصفهانی همینه که میگه اگر ما آمدیم یک موضوعی را اثبات کردیم تمام آثار باید درش بار بشه. امام در اشکال به ایشون میفرمان خب لازمه این بیان است که حتی آثار عقلی عادی هم بار بشه، چون وقتی شما متعبد به موضوع شدید باید همه آثار بار بشه، در حالی که شما ملتزم به ترتیب آثار عقلی و عادی نیستید. بعد در تحقیق مسئله خوب اینجا دقت بفرمایید، شبیه همین اشکال در بحث حجیت خبر واحد نسبت به خبر واحد معل واسطه است. شما اگر یک کسی بیاد یک خبری رو از امام معصوم علیه السلام برای شما مستقیم نقل بکنه، مثل اینایی که حالا در زمان ما صبح از خواب پا میشن دیگن دیشب امام زمان رو فرمود، خب این میشه خبر من بلا واسطه. بله؟ نه اینا حالا اینا رو در حالا خواستم اشاره بکنم که حالا عرض میکنم که یه وقت از یک کسی خبری رو نقل میکنی این میشه خبر بلا واسطه، ادله حجیت خبر واحد این رو شامل میشه. اما این اخباری که امروز در متون روایات ما وجود داره تمام معنی واسطه است. مثلا از صدوق تا امام علیه السلام 3 تا واسطه 4 تا واسطه خورده، ما چجور بیاییم با ادله حجیت خبر واحد این رو اثبات بکنیم؟ اونجا جوابی که معمولا محققین میدن میگوین وقتی ادله حجیت خبر واحد شامل خبر صدوق شد، صدق العادل میگوید شما خبر صدوق را تصدیق بکنید، این معناش تعبد به تمام اون اخباره. صدق العادل یعنی میگه آقا بگو ولی ابن ولید هم این خبر رو داده، بگو صفار هم این خبر رو داده. در باب خبر واحد این مسئله وجود داره که اونجا تعبد به تمام اون اخباری است که به عنوان واسطه وجود داره. اما میفرمایند امام میفرمان این جواب در مانهنفی و در آثار متعدد در این موضوع در باب استصحاب جریان نداره. چرا؟ میفرمان لسان لا تنقض الیقین این است که مکلف متعبد شود به متیقن خودش. لیس اللسان لا تنقض هو التعبد بان المكلف على يقين من تلك الآثار. میفرماد لسان لا تنقض این نیست مکلف متعبد به آثار بشه. بید همین اون مطلبی که اول در جدا شدن از مرحوم شیخ امام مطرح کرد این اثر رو میخواد اینجا ازش بگیره. میفرماد شما میگید لا تنقض مفادش چیه؟ این است که آقا مستصحب رو بهش متعبد بشون. میفرماد همین اندازه است، متیقن رو بهش متعبد بشون. اما لا تنقض نمیگه شما تعبدن یقینه به آثار داری. لا تنقض نمیگه اگر این موضوع 10 تا اثر معل واسطه دارد شما تعبدن، من شارع میگم من تو را یقین و قاطع به تمام آثار میدارم تعبدن، چنین لسانی نداره لا تنقض. لا تنقض میگه آقا این مستظهر این متیقن چیه، تو به همون تعبد داشته باشی. پس ببینید میفرمان در خبر معل واسطه صدق العادل میگه تو متعبد بشو به حتی اون اخبار من واسطه، تمام رو میگیره. اما در لاتنقض یا اونی که درش یقین وجود داره کدوم بوده؟ متیقن تو چیه؟ الانم به همان متیقن متعبد بشو، لسان لاتنقض یقین تعبدی به تمام الاثار نیست. خب امام میفرماید پس این اشکال آثار رو چجور حل بکنیم؟ ما میفرماید تنها راهش همین بیانیست که ما داریم، بگیم آقا وقتی آمدیم استصحاب عدالت کردیم، با استصحاب عدالت موضوع جدید اجتهادی صحت و طلاق منقح میشه. وقتی دلیل اجتهادی صحت و طلاق آمد، موضوع وجوب العده منقح میشه. وقتی موضوع دلیل اجتهادی وجوب العده آمد، جواز لزوم خروج از عده مطرح میشه و بعد مسئله جواز تزویج مطرح میشه. یعنی این فرمان ما اینا رو باید بیاندازیم تو دلیل اجتهادی، بگیم ما استصحاب عدالت بکن، بعد یه دلیل اجتهادی به نام صحت و طلاق میاد. صحت و طلاق که آمد، موضوع وجوب العده میاد. وجوب العده کجاست؟ اونجا که طلاق صحیح باشه. وجوب العده که آمد، موضوع وجوب الخروج علی العده للتزویج میاد. هر کدام موضوع دلیل اجتهادی دیگری رو تنقیح میکنه. لذا میفرماید ما نمیایم بگیم و نمیتونیم بگیم با استصحاب عدالت صحت طلاق، وجوب العده، لزوم الخروج عن العده، جواز التزویج، همه اینا رو بگیم بار میشه، در حالی که طبق کلام مرحوم اصفهانی باید تمام اینها مترتب بشه. این اولین مطلبی که از این مبنایی که اختیار کردن نتیجه میگیرن. حالا ما درس کردم داریم نقل میکنیم، انشاءالله بتونم من امانت داری کنم و دقیق بیان کنم فرمایش امام رو. چی فرمودیم از حالا عرض میکنم اجده بید حالا اجده من کلام امام رو بگم. فقط بقا تعبدی یعنی شعاره میگه آقا تو الان یقین داری، یقین به چی داری؟ به متیقن، نه یقین به آثار. یقین تعبدی غیر از 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 تعبدی خاصیت دیگه ای نداره. اصلا ببینید چرا خاصیت از این موضوع دلیل اجتهادی رو منقح میکنه، نه ترتیب آثار. ببینید همه حرفا همینه. شما یه وقت میگید که آقا با استصحاب عدالت همه آثار میان، حالا بگیم آثار شرعیه، آثار شرعیه که مرحوم اصفهانی هم همینه منظوره، ولی امام فرماید به چه دلیل؟ مگر حرف اصلی امام رو این فکر کنی، حرف اصلی امام اینه، میگه مگر لا تنقض بعد از جریانش، میگه شما نسبت به تمام آثار را یقینه؟
نه دیگه،
نه میگه نه لسان لاتنقض این است که میگن شما تعبدن نسبت به متیقن را یقینه. همین خاصیتش همین است که الان داری میگی تمام آثار شرعی. حالا اجازه بدید من تکمیل کنم فرمایش امام. اجازه بفرمایید مطلب بله یعنی یقین اون آثار نداره، نسبت به اون آثار الان شک باقیه. بله، چون شعاره ما رو متعبد نمی کنه. شما الان ببینید، الان یک زنی هست، مردی میخواد با اون ازدواج کنه، شک می کنید آیا از عده خارج شده یا نه، شک می کنید عده برش واجب بوده یا نه، شک میکنید طلاقش صحیح بوده یا نه. میفرماید شما با لاتنقض وقتی در عدالت جاری کردید، لاتنقض در عدالت زید، این نمیاد به اینکه آقای خرج من العده، تغییرش درسته، باز نسبت به هم بر همون شک باقی میمونید، نسبت به او شما رو متعبد به یقین نمی کنه. باز از این من دو تا مطلب دیگه هم از این رو بکنم. بعد می فرماین که مطلب دوم می فرماین با این تحقیقی که ما گفتیم، زهر ای زن که سبب اگر سبب عقلی یا عادی باشه وجهی برای تقدیم سببی و مسببی نیست. اگر استصحاب سببی تنقیح کننده یک موضوع دلیل شرعی شد، بعدن میگیم آقا این اصل سببی بر اصل مسببی حکومت دارد به واسطه این کبرای شرعی، اما اگر سببیت و اینها بخواد عقلی باشه یا عادی باشه میفرمان اینجا دیگه حکومت حاکم ارزد معنا نداره. بله، یعنی یه چیزی سبب عادی باشه میگم آقا اگر زید باقی موند این عادتا لهیه داره، بگیم خب حالا شک داریم در این که لهیه دارد یا نه، این شک در لهیه مسبب از این است که زید باقیه یا نه، بیایم استصحاب سببی در زید جاری کنیم پس بگیم او براش لهیه ثابته چون اصل سببی بر مسببی حکومت داره. میفرمایند این حکومت یا تقدیم اصل سببی بر مسببی در اونجایی که بین سبب و مسبب رابطه عقلی یا عادی باشه جریان نداره، اونجایی که رابطه شرعی باشه به همین بیان و توضیحی که عرض کردیم اونجا جریان داره. اصل مثبت رو
شما تا درمون داریم اونجا باید این مشکل رو نداشته باشید، یعنی بلو اینکه سبب عادی یا مثلا عادی می باشید باید بتونید که سبب رو قدم
عادی. بله ما روی من این روی مبناست که این که اصل مصود خوب قبول نداشته باشه. البته اگر یادتون باشه وقتی کلام نائینی رو وقتی داشتیم بیان میکردیم اونجا مرحوم محقق نائینی با این که برای حکومت اصل سببی و مسببی دو تا شرط ذکر کرد که یک شرطی هم نیست که امام بیان میکنه که ترتب شرعی باشه ترتب عقلی نباشه، معذاله که آمدن فرمودن که بحث ارتباطی به وجودیت اصل مثبت نداره از این با یادتون هست با بچهش؟
موضوع از
دین
میبرد
که موضوع اصل مسببی نه، اینی فرمود که چون اینجا اصلا اصل در مسبب جاری نمیشه تا ما بیم بگیم آقای مسترد میشه مسترد نمیشه.
خیلی به اون روایت بخوام سرایت بدم، اون جوابی که به روایت داده بودید که چون تو عدم نور از امام جاری نکرده بخواستم بگم که این جواب برای شما که از مسترد رو حجت میدونید شاید کافی نباشه، یعنی اصلا داری باید یه جور دیگه جواب بدید.
حالا بذاریم کلام امام رو بگیم تا خلطی نشیم و بخورست. آخرین مطلبی که نتیجه میگیرن، خب شما در کلام نائینی دیدید که ایشون دنبال حل اشکال اتحاد حاکم و محکوم بود و فرمود ما اشکال اتحاد حاکم و محکوم رو با چه حل میکنیم؟ یادتون هست؟ با انحلال. فرمود میگه ما این لاتنقض منحل میشه، یک فردش میاد در یقین و شک اصل سببی، یک فرد دیگرش میاد در یقین و شک اصل مسببی. در حقیقت ما دو تا دلیل داریم، لاتنقض در سبب با لاتنقض در مسبب دو تاست، لذا میگیم حاکم و محکوم اتحاد ندارن. چون یکی از حرفایی که در این اشکال تقدیم اصل سبب بر مسبب مطرح کردن این بود که آقا خب یه دلیل دارن لاتنقض، میگید هم حاکم هم محکوم، یک دلیل که نمیشه حاکم خودش باشه و محکوم خودش باشه، آمدن از راه انحلال مطرح کردن. مرحوم امام فران با این تحقیقی که ما کردیم دیگه مجالی برای این حرف نیست، ما میگیم اصل سببی منقه موضوع دلیل اجتهادیه، اون دلیل اجتهادی و رسم مسببی حاکمه، دیگه لاتنقض حاکم نیست، دیگه به عبارت دیگه خود لاتنقض نمیاد حاکم بر اصل مسببی باشه. اون دلیل اجتهادی که با استصحاب در اصل سببی موضوعش منقض شد، اون دلیل اجتهادی بر این اصل مسببی حاکم نمیشه.
ولی خوبش هم در مسببی بازی دلیل
نداری.
حالا تو این مثال خاص نداری.
ما یه ثابته این اصول میخواییم
که در همه جای مسائل
نه نداریم اونجا مثال پیدا کنیم.
نمیشه ثابت کنیم
این نمیشه حالا مثال های دیگر هم ببینید، شما مثال های دیگر. خب حالا اجده فرمایید من یه اشاره بکنم رو تحقیق. حالا ببینید اینجا پس ما دو تا مسلک پیدا کردیم در تقدیم اصل سببی بر مسبب. یه مسلک این است که بگیم خود این اصل سببی بر مسببی مقدمه. و این بیانش چی بود؟ این بیانش این بود که بگیم آقا شمول لاتنقض نسبت به اصل سببی مانع اون ان شمول للمسببی. این یک بیان. بیان دوم این بود که با اجرای اصل در سبب، بیان ناینی، شک در مسبب تعبدن از بین میره. یه بیانی هم مرحوم آقای خویی داره که فردا اول بحث عرض کنم، اون از بیان مرحوم ناینیشون عرض کرده. ولی خب حالا یه شاید بیان یه خورده تفاوتی هم داره با کلام مرحوم ناینی. این یه مسلک با چند تا بیان، مسلک شیخ با چند بیان. حالا این چند بیان رو شاید بتونید به اون چه که ما در توضیحات دلیل دوم شیخ دادیم در این چند روز خودتون بتونید چند بیان بکنید، متعدد میشه، مخصوصا به اون چه که از مرحوم نراقی ما نقل کردیم. یه مسلک این است که اصل سببی حاکم هست بر اصل مسببی، اما من واسطه به لحاظ اون واسطه و در حقیقت اون واسطه حاکمه، خودش بی نفسه حاکم نیست. پس ما دو تا مسئله اینجا پیدا کردیم. حالا کدومی که از اینا اقربه به ثواب و اقربه به تحقیقه، اینو تأمل بفرمایید.